أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ظاهرن بحث ما در خطبه 113 بود. در این خطبه باز بحث دنیا مطرح شده. من چند جمله رو نکته رو خدمت خواهر عرض بکنم. نکته اول این که در زمان امیرالمؤمنین، در زمان حکومتشون، چون این خطبه ها در زمان حکومت حضرت ایراد شده، حدود 25 سال، بیش از 25 سال از رحلت پیامبر گذشته بود. تو این فاصله در جامعه اسلامی اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات باعث شد که مسلمان ها متاسفانه به سمت دنیا گرایش پیدا بکنن و این هم روز به روز بدتر شد. بعد از شهادت امیرالمومنین کار باز بدتر شد، تا اینکه می‌بینید بعد از 50 سال دیگه مردم شدن بنده دنیا. الناس عبید دنیا و دین لعقون علا السنته هم یهوتون مادرت معایشهم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. دیگه کلن مسلمون ها شدن، کلن اون گروهی که موضوع بحث ما هستن، شدن بنده دنیا و دین لغلغه زبانشون بود. این که حضرت انقدر روی دنیا عنایت دارن، یک وجهش در واقع مقتضای حاله. مقتضای حال اقتضا میکرد که حضرت مطلب این شکل بفهمه. مطلب دوم این که حقیقتا هر بلایی که سر انسان میاد به خاطر همین محبت دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیئه، سرمنشه همه خطاها، همه گناهان، همه اشتباهات همین محبت دنیاست. بنابراین اگر این ریشه زده شد، سرچشمه خطاها بریده شد، خود به خود جلو خطاها هم گرفته خواهد شد و انسان دیگه اصلاح خواهد شد. الان هم در نظام خود ما، هم در جامعه خود ما، هم الان مشکل همینه. یک مطالعه خیلی اجمالی شما از جامعه داشته باشید، خواهید دید که اگر نگیم 100% همه مشکلات جامعه ما از همین حب دنیاست، دیگه بالای 99% قطعا میشه گفت. حتی شما اون تعاملات قوم خویش ها رو با هم در نظر بگیرید، خواهید دید که اگر مشکلی هست، اگر ناراحتی هست، اگر کینه و کدورتی هست، اگر دلخوری و نقاری هست، برمیگرده به همین دنیا طلبی. برادر با خواهر بد میشه، خواهر با برادر بد میشه، نمیدونم فرزندان با مادر پدر بد میشن، پدر و مادر با فرزندان بد میشن. دیگه نزدیکتر از اینا که ما نداریم. بعد میرید تا موارد دیگه، ببینید همه گیر کار و اون منشأ فساد همین دنیا و دنیا خواهی و محبت دنیاست. این هم یک مطلب که این هم تقریبا بدیهیه، دیگه نیاز به توضیح نداره. مطلب بعد این که آنچه ما گفتیم نگفتیم منشأ همه مفاسد دنیاست، گفتیم حب دنیا. مراد ما هم از دنیا همون دنیای مذمومه که بارها خدمتتون عرض کردیم، وگرنه اهل بیت هم دنیا رو دوست داشتن. خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم فرمود حبب الی من دنیاکم ثلاث. حبب یعنی چه؟ محبوب شده پیش من. تو دنیای شما سه چیز پیش من محبوبه. عرض کنم که تلاوت و کتاب الله و نظر الی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله. حضرت زهرا دنیا رو دوست داره، میگه از دنیای شما این چیزا برای من محبوبه، با اینکه او عرض کنم که بتوله، او صدیقه هست، او معصومه هست، در این حال دنیا رو دوست داره، مهم اینه که برای چی دوست داره. این اون یه لطفی توش هست و اون این که ما اصل برامون دنیاست الا ما خرجه به دلیل، اما اونها نه، برای ذات دنیا میشه مال کی؟ مال ما. بله اونها اهل دنیا نیستن به معنا، اما در این حال دنیا رو از یک حس دوست دارن دیگه. پیامبرم از یک حس دنیا رو دوست داشت، مادر حضرت عیسی حضرت مریم هم، اون هم عذرا بود، اون هم بتول بود، اون هم اصلا ازدواج نکرد، زندگی تشکیل نداد، همه عمرش به زهد و عبادت عمرشو گذران، ولی دوست داشت به دنیا برگرده. وقتی حضرت عیسی زندش کرد بهش گفت دوست داری به دنیا برگردی؟ گفت آره دوست دارم بیام تو دنیا، شبهای بلند زمستان نماز بخونم و روزهای گرم تابستانم چیکار کنم؟ روزه بگیرم. خب این چیزها دیگه جای دیگه به هم نمیرسه. یه بار شاید خدمتتون عرض کردم، ما معمولا به حاجی ها میگیم که عبادت هایی در مکه هست که هیچ جا نیست. مثلا طواف رو شما دیگه ایران نمیتونید طواف کنید، نماز میتونید بخونید، قرآن میتونید بخونید، روزه میتونید بگیرید، ولی طواف نمیتونید بکنید. چیزهایی در دنیا هست که هیچ جا نیست، شما جای دیگه نماز پیدا نمیکنید، نه در برزخ، نه در قیامت، نه در بهشت. با این هویتی که نماز در دنیا داره هیچ جای دیگه نیست. همینطور روزه، همینطور انفاق، همینطور چیز از این قبیل. پس این که ما میگیم درباره دنیا صحبت میکنیم اشتباه نشه. اون دنیایی که حقیقت ندارد، اون دنیایی که خواب و خیاله، اون دنیایی که وجود نداره، ما خیال میکنیم وجود داره، عینیت نداره، که ما معمولا اون دنیا رو به پستانک تشبیه میکنیم. خب پستانک حقیقت نداره دیگه، مطلوب بچه چیه؟ شیره. وقت به جای شیر بهش پستانک میدن. مطلوب ما هم چیز دیگریست، مطلوب ما کمال مطلقه. اون وقت مثلا فرض کنیم ثروت رو کمال میبینیم یک، و فکر میکنیم به ثروت رسیدن، به مطلوب رسیده ایم دو، سرمون کلا میره، وقت ثروت میشه پستانک، پست و مقام میشه پستانک، شهرت میشه پستانک. گیر کار اینه که ما مطلوب خودمون رو دقت نمیکنیم، بچگانه برخورد میکنیم. بچه حالا گناهی نداره، چون بچه خب بچه هست دیگه، نمیدونه. ما هم مثل بچه ها میمونیم، مطلوب رو نمیشناسیم، در نتیجه اسیر پستانک میشیم. این اصل مطلب اینجاست. من این مطلب شاید حالا چند بار گفتم، ولی نگرانم که نتونسته باشم، چون این حرفی که دارم خدمتتون عرض میکنم جایی ندیدم. میگم مثلا فلان کتاب این بحث رو مطرح کرده و همین شکلی هم گفته و خب میگم هست دیگه، وجود داره. اما اگه جایی ندیده باشیم، اگه واقعا وجود هم نداشته باشه، خب باید جا بیفته که به عنوان یک حرف در واقع باقی مونده، باقی بماند و وجود داشته باشه. خب اینه که موضوع بحثه، اینه که انقدر مورد توجه اهل بیت علیهم السلام هست و در دنیا، در نهج و بلاغه، در قرآن، در نهج و بلاغه، در صحیفه سجادیه، در لسان اهل بیت علیهم السلام به این دنیا تاخته شده. این دوتا با هم کاملا باید تفکیک بشه. این خطبه هم در همین رابطه است. تا کجاش خونده بودیم؟ چی؟ کدوم فرد دوم؟ اجعلوا ما افترض الله علیکم. ها همه سطر دوم ها؟ خب پس خیلی نخوندیم. و احذرکم الدنیا، من شما را از دنیا برحذر می دارم. چرا؟ فإنها منزل و قلعتن، دنیا سرای کوچ کردن و از کنم که رفتنه، دنیا برای ماندن نیست. منزلگاه هست که انسان باید به زودی ازش کوچ کنه. ولی صد بدار نجعتن، خانه ماندن و دوام نیست. قد تزینت به غرورها، دنیا زینت داره، منتها زینتش گول زدنه، با گول زدن خودشو تزیین کرده. و قررت به زینتها، دیگران هم با زینت خودش گول میزنه. داروها حانت علی ربها، مال شما همینه؟ اون درسته، اون درست. دارون حانت علی ربها، این که اینجا هست غلطه، این داروها غلطه. دارون حانت علی ربها، منزلی که بر پروردگار عالم، پروردگار اون دنیا خیلی خار و بیمقداره. چرا خار و بیمقداره؟ چون از وجود و از حقیقت برخوردار نیست یا خیلی کم برخورداره. یک امر اعتباریه، امر اعتباری با امر حقیقی قابل قیاس نیست. امر حقیقی خب وجود داره، وجودش هم وجود شدیدیست. مثلا فرض کنید علم که امر حقیقیست، وجود داره، وجودش هم خب نوره، شدت داره. اما مالکیت که یک امر اعتباریه، وجودش خیلی ضعیفه و چون خیلی کوچیکه، خب پیش خدا هم کوچیکه دیگه، چون خدا حقیقت رو میدونه و خدا حق رو نگاه میکنه. به همین دلیل دنیا پیش پروردگار دنیا سست و موهون و بیمقداره. اگر ارزش داشت حتما از اولیا خودش دریغ نمیکرد خداوند، از دوستان خودش، از پیامبران خودش دریغ نمیکرد و هرگز به دشمنان خودش نمیداد. اینکه دنیا در اختیار دشمنان خداست، خیلی هم زیاد، اکثر از خونم که دشمنان خدا وضع دنیاویشون خوبه، دنیا رو دارن. خب خدا که کار عوض نمی کنه، خدا حکیمه دیگه. اینکه دنیا رو از دشمنان خودش دریغ نکرده، این از پستی دنیا خبر میده، از بی ارزشی دنیا، از بی مقداری دنیا خبر میده. و اینکه دنیا رو به دوستان خودش نداده و نپسندیده برای دوستان خودش، باز از پستی دنیا خبر میده، چون خدا حکیمه و کارهاش از روی حکمت. این فخلت حلالها به حرامها، در واقع فافای تفریعه. چرا این خانه نزد خدا موهون و سسته؟ چون حلالش به حرامش قاطی شده. خب در قیامت اینجوری نیست، اونجایی که حلاله دیگه حرام وجود نداره. البته حرام به این معنا در قیامت نیست، اما به این معنا هست که اونجایی که بهشته دیگه غم و قصه وجود نداره، دیگه بدی وجود نداره. اونجا هم که جهنمه دیگه خوبی وجود نداره. این کاملا تفکیکه. در قیامت و امتاز الیوم ایها المجرمون، امتیاز است، جدایی است، همه چی از هم جداست. بهشت از جهنم جداست. در بهشت اصلا اندوه و قصه نیست، در جهنم هم اصلا شادی و سرور نیست. اما در دنیا نقاطی پاتیه، حلال و حرام قاطی شده. مثلا فرض کنید کارمند حقوق میگیره، کمم میذاره، میره تو اداره کار کم میکنه که مثلا بعد از وقت اداری بمونه اضافه کار انجام بده. این چه کار کرده؟ حلال و حرام و هم قاطی کرده. راننده تاکسی مثلا فرض کنیم کرایه میگیره، زیادی هم میگیره، حلال و حرام و هم قاطی کرده. اون پولی که آورده خونه بخشش حلاله بخشش حرامه، قاطی شده با هم. تو دنیا از این اتفاقات زیاد میفته، ولی زیاد گفتن اگر حلال با حرام قاطی شد و هیچ راهی برای تشخیص حلال از حرام پیدا نشد و صاحبش پیدا نشد، راهش تخمیسه که با تخمیس مشکل حل بشه. و خیرها به شرها، یعنی خلط خیرها به شرها، در دنیا خیر و شر با هم قاطی شدن. در عین خیر شر رو انسان مشاهده میکنه، در کنار گل چی مشاهده میکنه؟ خار مشاهده میکنه. خب اینا باید از هم جدا بشن. لطافت گل، زیبایی گل با خشونت و ضرر زنندگی خار چه نسبتی با هم دارن؟ ولی با همن. دنیا اینجوریست. و حیاتها به موتها، یعنی خلط حیاتها به موتها، در دنیا زندگی و مرگ با هم قاطی شده. الان زندگی است، بلافاصله بعدش مرگه، الان مرگه بعدش زندگی است، مرتب اینها با هم قاطی هم. این فرمایش حضرت چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش همین ظاهر قضیه هست. خب در دنیا مرگ و حیات با همن، در آخرت نه، مرگ و حیات با هم نیستن. البته در آخرت دیگه مرگی نیست، ولی حیاتی که در جهنم است مرگ است و مرگ توش حیاتی نیست. حیات هم که در بهشت چیه؟ حیات است و حیات، توش مرگی نیست. مثل دنیا نیست که اینها با هم قاطی شده باشه. این در صورتی که ما مرگ و حیات رو همین مرگ و حیات طبیعی بگیریم. اما اگر مرگ و حیات رو مرگ و حیات حقیقی بگیریم، چون در قرآن خیلی از جاها ایمان رو حیات میدونه، بی ایمانی رو مرگ میدونه، موت میدونه. اگر به این معنا ما مرگ و حیات رو بی ایمانی و ایمان بگیریم، خب در دنیا کافر و مؤمن با هم قاطی هم. ببینید که پسر و پدر، یکیشون مؤمن یکیشون کافر، برادر و برادر، یکی خوب یکی بد. اینجا مرگ و حیات با هم قاطی شده، در آخرت نه، اینها از هم جدا هستن، کاملا از هم جدا هستن. اگر مرگ و حیات رو معنای حقیقیش بگیریم. و حلوها به مرها، شیرینی دنیا با تلخی دنیا با هم قاطی شده. اینست که خالص شیرینی باشه یا خالص تلخی باشه. در عین شیرینی مرتبه می‌بینید تلخی اومد و در اوج تلخی می‌بینید که شیرینی آمد. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. دنیا اینجوریست. در عین اینکه انسان تلخ کام تلخ کام هست، یه باره می‌بینید که یک سروری آمد و یک شیرینی اومد. در این حال که کامش داره شیرین میشه، بلافاصله تلخی پشت سرش همزمان با همون شیرینی کامش رو تلخ میکنه. لم یصفح الله تعالی لأولیائه، خداوند متعال هرگز دنیا رو برای اولیاش بر نگزیده. استفا به معنای برگرفتن خالصه. اگر چیزی رو ما خالصش رو بگیریم میگن استفا کرد، اگر خوبش رو بگیریم میگن استفا. اصلا کلمه صافی هست، اصل مصفا، یعنی اصلی که چی باشه؟ خالص باشه. اگر انسان چیز خالص رو بگیریم میگن استفا کرد. خدا دنیا رو برای دوستانش بر نگذید. شما اگه دقیقی خواهید دید که اولیاء خدا اینها دنیا نداشتن، حتی اونایی که دنیا داشتن دنیا نداشتن. مثلا ما به ظاهر نگاه میکنیم میبینیم حضرت سلیمان دنیا داشته دیگه، همیشه در اختیارش بود، همه امکانات در اختیارش بود، قصر رو نمیدونم جن و باد و حیوانات و همه قدرت ها در اختیارش بود، آن حکومت عظیم که با یه نامه نیم سطری یک کشور مقتدر و متمدن رو مسلمان کرد. اون نامه‌ای که انه من سلیمان، انه بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالو علی و اتونی مسلمین، کل متن نامه همینه، الله تعالو علی و اتونی مسلمین، برتری جویی نکنید، تسلیم بشید، مسلمان بشید. کل اون کشور با همه طول عرضشون که رهبرشون هم یه خانومی بود، همشون مسلمان شدن. همین سلیمان هم که انسان دقت میکنیم میبینید دنیا نداشت، قدرت داشت، حکومت داشت، همه امکانات در اختیارش بود، اما دنیا نداشت و لذا خودش میرفت کار میکرد، زنبیل بافی میکرد، از پول زنبیل هایی که تولید میکرد زندگی خودش اداره میکرد. با اون همه قدرتی که داشت، با همه امکاناتی که داشت، یه چنین زندگی داشت. در این حال آخرین پیامبری که به بهش میره کیه؟ حضرت سلیمان. اون باید وایسته تو قیامت، آخرین کسی است که از پیامبران وارد بهشت میشه. همین مقدار، با اینکه دنیا رو برای خدا داشت، میبینید از این قدرت برای چی استفاده کرد؟ برای خدا استفاده کرد دیگه. در این حال همین مقدار داشتن دنیا، ایشون در صف پیامبران در آخرین نفر قرار داده که باید آخرین نفری باشه که وارد بهشت میشه. خدا برای اولیاش دنیا رو نخواسته. ولم یزن بها الا اعدائه، ظنت به معنای بخله. خداوند از این که دشمنانش دنیا رو داشته باشن بخل نمیورزه. براش مهم نیست که دشمنانش دنیا رو داشته باشن یا خب داشته باشن، اب نداره. درست، بله. نه خیر، جواب این خواهر کی میده؟ خوب زندگی کردن که خلاف آخرت نیست که. نه، ایشون فکر میکنه که اگه انسان تو دنیا خوب زندگی کرد، زندگی سالمی داشت، زندگی مرفهی داشت، دیگه آخرت نداره. اون دنیایی که شما میفرمایید اون موضوع بحث ما نیست. اون دنیایی که شما میفرمایید مثلا فرض کنید که خیلی هم ثروتمنده ولی از ثروتش به بهشت میره، خونه خوب بزرگ وسیع داره، این خونه رو میده به اقوامش که اونجا مجلس برگزار بکنن، خودش توش مجلس برگزار میکنه، از خونش استفاده میکنه برای کسب رضای خدا، ثروت داره، از این ثروتش استفاده میکنه، مکه میره به زیارت خانه، به زیارت قبور ائمه علیهم السلام میره، انفاق میکنه در راه خدا، برای ازدواج جوانها قدمهایی برمیداره. اینا هیچ کدامش دنیا نیست، اینا چیه؟ عین آخرته. تو دنیا خوب زندگی میکنه، یعنی مثلا بخل و کینه نداره، دعوا نمیکنه، اون چیزی که خدا براش مقدر کرده راضیه، یه زندگی شیرینی داره. این دنیای آخرته؟ آخرته. برای اون چیزی که شما فرمودید هیچ کدامش دنیا نبود. دنیا چیه؟ این که انسان اسیر پست و مقام باشه، برای رسیدن به پست و مقام گناه کنه. دنیا چیه؟ ثروتی که انسان رو به خودش وابسته بکنه، حق اون ثروت رو ادا نکنه، واجبات اون ثروت رو که خدا گفته نده و این ثروت رو هم انباشته بکنه و دل بهش ببنده. وقتی میخواد از دنیا جدا بشه انقدر مرگ براش تلخه. چرا؟ چون میخواد از محبوبش جدا بشه. اما که دل به ثروت نبسته، این ثروت دنیا نیست، آخرته. دل به پست و مقام نبسته، بلکه این مقام رو میخواد برای خدمت به بندگان خدا. این مقام دنیا نیست، چیه؟ آخرت. که من خیلی تأکید میکنم که حقیقت دنیا رو بشناسید، دنیای مذموم رو از دنیای ممدوح بشناسید، دنیای ملعونه از دنیای بلاغ رو با هم جدا کنید. همین جهتش همینه. خیلی از موارد ما چیزهای رو دنیا میپنداریم در حالی که دنیا نیست، از اون طرف چیزهای آخرت میپنداریم در حالی که چیه؟ نماز میخونه، اما این نماز عین دنیاست. در حالی که داره نماز میخونه این اسیر دنیاست. نماز میخونیش بگن آدم خوبیست، تحویلش بگیرن، شهرت پیدا بکنه، پست بهش بدن، جنس ارزون مثلا بهش بفروشن. این نماز عین دنیاست، روزه میگیره برای دنیا، یعنی دنیا رو از دست میده برای چی؟ برای دنیا دیگه. نه، اینا باید از هم تفکیک بشه و تفکیکش مقدار دقیقه. اگر تفکیک نشه همین مشکل پیش میاد که ما فکر کنیم که مثلا زندگی خوبی داره، این دیگه آخرت نخواهد داشت. نه، اینجوری نیست. گاهی انسان نه دنیا داره نه آخرت، گاهی هم دنیا داره هم آخرت، و گاهی دنیا داره آخرت نداره، و گاهی دنیا نداره ولی آخرت داره. هر چهار صورتش ممکنه. خب عرض کنم که می‌فرماید خداوند نسبت به این که دشمنانش دنیا رو داشته باشن ذنت و بخلی نداره. مرادم از دنیا همون دنیای مذمومه، نه دنیای ممدوح. خیرها زهید و شرها عتید. زهید از زهده، یعنی آنچه که ارزش نداره، آنچه که باید انسان بهش دل نبنده. زهد یعنی بیمیلی. خیرش میل رو به خودش جذب نمی کنه، چون خیرش حقیقت نداره، یک حبابه. ولذا اگه انسان بفهمه حقیقت این خیر رو ببینه، نسبت به اون خیر بیمیل خواهد بود. گرفتن مطلب خواهران؟ زهید صفت مشبه هست، یعنی زهد مداوم. زهد هم بنابرای بیمیلیه. میگن نسبت به دنیا زهد داشته باشید، یعنی چیکار کنید؟ نسبت به دنیا بیمیل باشید، دل به دنیا نبندید. خیر دنیا شایستگی دل بستن رو نداره، ولذا زهیده. آنچه نپاید دل بستگی را نشاید، و دنیا هم چیه؟ نپاید. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. پس خیر دنیا زهیده، شرش هم عتیده. عتید یعنی آماده، هر لحظه شرش در کمین انسانه، آماده ای که انسان رو دچار شر بکنه. و جمعها ینفد. نفت به معنای از بین رفتنه، نابود شدنه. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. آنچه پیش شماست نابود میشه، آنچه پیش خداست ماندنیست. از این آیه و این فرمایش امام امیرالمومنین انسان میفهمه که دنیا وجهه الهی نداره، دنیا داری نیست که خداوند این دار رو انتخاب کرده باشه. به عبارت دیگه آنچه که وجهه دنیایی داره این نابود شدنیست، ماندنی نیست. آنچه که وجهه خدایی داره این ماندنیست. یعنی که یک حالت تقابل هست بین دنیا و خدا. آنچه که دنیویست الهی نیست، آنچه که الهیست دنیوی نیست. و این نکته دقیق است. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید دنیا رو وجهه الهی بهش بدیم، رنگ خدایی بهش بزنیم. میشه این کار کرد؟ آره میشه. دنیا رو بهش سبقه الهی داد، سبقت الله، و من احسن من الله سبقتن. باید دنیا رو رنگ خدا بهش زد. وقتی رنگ خدا بهش زدید، وقت ماندگار میشه. الان چهره دنیا برخلاف سمت خداست. تو خود این کلمه سمت خدا درست نیست، من تحقیق کنندش گفتم از رو آشناهای ما هستن بهش کدوم این کلمه سمت خدا. خدا که سمت نداره. سمت خدا کدوم طرفه؟ ای نما تولو حسمه وجه الله. هر جای برگردی سمت خدا همونجاست. نه، سمت خدا نداریم. عرض کنم که حالا اگر تونستیم دنیا رو بهش سمت خدا بدیم، این دنیا دیگه دنیا نیست، این دیگه ماندگاره، این دیگه نابود شدنی نیست. الان سمت دنیا خلاف سمت خداست. ما میتونیم این جهت رو عوض کنیم. این رنگی که الان دنیا داره، این رنگ زد رنگ خداست. میشه این رنگ رو عوض کرد و رنگ الهی بهش زد، وقت این دیگه باقی میمونه. کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک میشه مگر اون چیزی که وجهه الهی داره. اگر ما به امور دنیوی وجهه الهی دادیم، مثلا فرض کنید که انسان مقامی داره، پستی داره، از این پست برای خدمت به بندگان خدا استفاده کرد، برای دفاع از مظلومین استفاده کرد، این پست که عین دنیا بود چی شد؟ کاملا الهی شد. این چهرش برگشت به سمت خدا. چهره اول 100% به سمت دنیا بود، ما برش گردیم سمت خدا و خدایش کردیم. حضرت علی علیه السلام دارم تو همین نقش برقص می فرماید که این عرض کنم که حکومت بر شما پیش من از این کفش کهنه‌ای که هیچ ارزش نداره نباس ازش پرسید. حالا من همه شو بگم براتون دیگه. یه جلسه فرماندهان جلسه داشتن، منتظر حضرت بودن، حضرت نشسته بود، داشت کفشش که بارها وصله خورده بود، هیچم نمونده بود براش، داشت وصله میشد. ابن عباس اومد گفت یا امیرالمومنین، مردم منتظر شما هستن، فرماندهان منتظرن بیت تو جلسه شرکت کنید. معنی حرفش این بود که چیکار دارید میکنید؟ دارید کفش وصله میکنید؟ حضرت فرمود که این کفش به نظر تو چقدر میارزه؟ گفت هیچی، کفش رو انداختش دور، هیچ ارزشی نداره. فرمود این کفش پیش من ارزشش از این حکومت که الان بر شما دارم خیلی بیشتره، مگر این که من با این حکومت بتونم حق مظلومی از ظالمی بگیرم، به وسیله این حکومت حقی رو احقاق و حق کنم، این وقت این میشه دو، این میشه آخرت، این وجه الهی پیدا میکنه. این حکومت دیگه دنیا نیست. حکومت هست، مقام هست، اما دنیا نیست. چرا؟ چون این حق دیگه میخواد احقاق حق، اصلا خدا حق دیگه. این چهره خدایی پیدا میکنه. ثروت رو هم براتون مثال زدم، خونه هم براتون مثال زدم، شهرت هم همینطوره. حالا انسان شهرتی پیدا کرده، البته شهرت خیلی بده که عرض میکنم آدم تا خودش تجربه نکنه شاید متوجه نمیشه که چقدر سخته برای انسان. که اما حالا انسان یه چیزی پیدا کرده، خب میشه از این شهرت استفاده کرد برای خدا. طرف رو نمیشناسن و براش مشکل ایجاد شده، میخوام من میشناسمش. این شهرت در خدمت بندگان خدا قرار میگیره، خب این خیلی خوبه. کسی مشهور شده و مردم قبولش دارن، خب بیشتر در خدمت مردم باشه، بیشتر کار کنه، بیشتر مردم رو ارشاد بکنه. حالا که این شهرت باعث شده که مردم قبولش داشته باشن، خب وقت بیشتر بذاره، آسایش خودشو کمتر بکنه، وقت این شهرت میشه چی؟ وجه الهی پیدا میکنه. قبلش دنیا بود، عین دنیا بود، متن دنیا بود، الان شد وجه الهی پیدا کرد و سبقت الله شد دیگه. این رنگ دیگه رنگ خداست. خیلی خوب، عرض کنم که فرمود که جمع و های انفد، همینجا بودیم دیگه. اون چیزی که در دنیا انسان جمع میکنه همش نابود میشه، هر چی جمع آوری کرده همش نابود میشه. و ملکه ها یسلب، پادشاهیش گرفته میشه یا به غارت میره، از انسان سلب میشه. و آمروها یخرب، آبادانی دنیا خراب میشه. در دنیا هرچی آباد شده همش خراب میشه. آمروها یخرب، آنچه که در دنیا آباد شده همش خراب میشه. اینم معانی متعددی میتونه داشته باشه که من دیگه واردش نمیشم. از همین ساختمان‌های معمولی شما بگیرید، هانی دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن رو ایوان مدائن را آینه عبرت دان. از همین بناهای معمولی بگیرید تا برید به بناهای عرض کنم که حکومت ها و حزب ها و قدرت ها و نمیدونم تشکیلات و چیزی از این قبیل. هر بنایی که زمانی استحکام پیدا کرده زمانی هم متلاشی خواهد شد و خراب خواهد شد اگر دنیوی باشه. فما خیر دارن تنقض و نقض البنا و عمرن یفنا فیها فنا ازاد. این خونه خونه خوبی نیست که میشکنه، مثل شکستن پایه های یک ساختمان که منجر به ویرانی اون ساختمان میشه. خانه ای که پایه هاش در حال شکستنه، در حال ویران شدنه، این خانه خانه خوبی نیست. انسان عاقل نمیاد دل به یک خانه ای ببنده که اون ستونهاش و پیهاش در حال شکست خوردن، در حال ویران شدن و در حال فروریختنه، چون بر سر خودش آوار میشه دیگه. انسان عاقل این خونه رو خونه خوبی نمیدونه. پس سرای خوبی نیست خانه‌ای که پایه‌هاش داره شکست می‌خوره و میشکنه. و فما خیر و عمرن، این چیز اون فما خیر اینجا هم سر این عمر هم در میاد. فما خیر و عمرن یفنا فیها فنا ازاد. عمری که فانی میشه مثل فانی شدن زاد و توشه، این عمر عمر خوبی نیست. عمری که به هر حال سپری میشه و از بین میره، این شایستی که دل بستن رو نداره. زاد مثلا شما فرض کن نان خریدید برای خونه، این نان تا کی میمونه؟ سوال سختی بود. مثلا تا فردا، تا پس فردا، تا خورده بشه دیگه تموم میشه. یعنی یواش یواش این نان خورده میشه، بعد چی میشه؟ تمام میشه دیگه. مثلا برای خونه گوشت خریدید، فرض کن مثلا زیاد هم خریده باشه انسان، خب یه هفته میمونه، دو هفته میمونه، یواش یواش چی میشه؟ پس هر زادی در حال تمام شدن هست. عمر انسان هم مثل زاد در حال تمام شدنه. چیزی که در حال تمام شدنه، این به درد دلبستگی نمیخوره. باز نپاید دیگه، چه نپاید دلبستگی را نشاید. اونجا حضرت ابراهیم میگه که انی لا احب الافلین، من آفلین دوست ندارم. انسان فطرتاً از ناپایدار خوشش نمیاد. پس دنیا چون مثل عمر، مثل زاد، عمری که مثل زاد در حال فنا شدن هست، این چیز خوبی نیست. و مدت تنقطع و انقطاع از سیر، باز فما خیر و مدت تنقطع و انقطاع از سیر، اون مدتی که قطع میشه، تمام میشه، مثل قطع شدن راه و حرکت، این مدت خوبی نیست. مدت اجلی که ما دادن مثل مسیره. شما اگر تو مسافرت ها دقت کرده باشید، مثلا فرض کن از تهران میخواد برید مشهد، هر چی که انسان جلوتر میره میبینه که این مسیر قطع شد، کم شد. مثلا فرض کنید که 500 کیلومتری، 1000 کیلومتریه، بعد از مدتی میبینه که یواش یواش این عدد سه رقمی میاد به سمت عدد چی؟ دو رقمی، میشه مثلا 99 کیلومتر، بعد یواش یواش میاد به سمت چی؟ عدد یک رقمی، اون هم کم میشه، تمام میشه، قطع میشه، تیکه تیکه این راه قطع میشه. عجل هم که ما داریم اینجوریست، هر نفس که ما میکشیم یک کیلومتر به سمت مقصد جلو میریم. این نفس قطع میکنه عمر ما رو، هر نفسی که میکشیم. بعد از این فرماید که اجعلوا ما افترض الله علیکم من طلبکم و اسألوه من اداء حقه ما سألکم. مردم واجبات خدا رو جزء خاص و طلب خودتون قرار بدید.
به تعبیر دقیق تر آنچه خدا بر شما واجب کرده رو مطلوب خودتون قرار بدید. دنبال این باشید که واجبات خدا مطلوب همیشگی شما باشه. مثلا نماز بر شما واجبه، نماز رو مطلوب خودتون قرار بدید. اینا مطلب دقیقی است که حضرت اینجا فرمودن. ما الان در زندگیمون اگه دقت کنیم خواهیم دید که غالبا ما واجبات رو جزء مطالبات خودمون قرار نمیدیم. حالا خوب خوب همون که بهش عنایت داریم میگیم که نماز رو بخونیم که راحت بشیم. گویی که نماز چیه؟ یه باری رو دوش ماست. نه، مطلوب خودتون قرار بدید، دوستش داشته باشید. انسان اون چیزی که طلب میکنه که ازش بدش که نمیاد، که اگه بدش میامد چیکار میکرد؟ طلب نمیکرد که. فرض کنید که مثلا مردی زن رو به عنوان همسری میخواد، مطلوبش ازدواج با این خانم، همیشه فکرش همینه که من چیکار کنم که مثلا بی مقصد برسم، چون مطلوبش اینه. اگه نماز هم میشد مطلوب انسان، همیشه فکرش این بود من چیکار کنم که این مطلوب رو بهش برسم، نه اینکه وقتی وقت نماز داخل شد تازه انسان بفهمه که وقت داخل شده، بعد هم حالا بعدها یواش یواش هی با تأخیر و با تعنی مثلا نماز رو بخونه، بعد هم که خون گویی که مثلا یه باری از دوشش برداشته شد، آخرش راحت شدیم دیگه نماز خوندن. خب نماز که این حضرت فرمود اینجوری نباشه، واجبات خدا رو مطلوب خودتون قرار بدید. این جمله حضرت میشه مراتبی براش در نظر گرفت، از اون پایین ترین مرتبه که حداقل واجبات رو به عنوان وظیفه‌ای که شما باید انجام بدید و طلبی که شما باید حتما دنبالش باشید قرار بدید. حداقل این که احساس کنید که یک نیازی دارید، شما یک مشکل، یک بدهکاری دارید، دنبال ادای این بدهکاری باشید. این حد اقلش. بعد برید بالا تا به جایی برسید که نه، نماز میوه دل شما باشه، عزیز دل شما باشه، حتی از اونم میشه بالاتر رفتا. حال این حد اقلش برای ماها اینه، به جایی برسیم که نماز دلخواه ما باشه، همون عزیز دل به نظرم خیلی قشنگ داره، عزیز دل ما باشه، واجبات خدا رو طلب خودتون قرار بدید. و کاش ما اینها رو میفهمیدیم و عمل میکردیم. واسألوه من اداء حقه ما سألکم، از خدا بخواهید که آنچه که او از شما میخواهد رو ادا کنید، آنچه از حقش که از شما میخواهد ادا کنید. این دوتا سوال چه فرقی با هم دارن؟ واسألوه من اداء حقه ما سألکم، دو تا سواله، چه فرقی دارن با هم؟ نه، دو تا سوال هست، کلمه هست، کلمه هر دوش یک کلمه دیگه، سوال هست. فرمود اسألو ما سألکم، سوال کنید آنچه که از شما سوال میکنه. سوال من اینه که بین دو تا سوال چه فرقی است؟ دیگه خواست ماست، دیگه خواست خدا، دیگه چی مطلوبی که طالبه؟ نه اصلا دوتا کلمه که کاملا معناشون با هم متفاوت ها، یه واژه دوتا معنی مثل شیر و شیر، آن یکی شیر است اندر وادیه، وان دیگر شیر است اندر وادیه، آن یکی شیر است کادم میخورن، وان دیگر شیر است کادم میخورن. این دوتا کلمه هستن، یک کلمه هست ولی معناهاشون کاملا متفاوته. اون سوال اول تقاضاست، دعاست، سوال دوم مؤاخذه، سینجین میگن، چی میگن؟ محاکمه. از خدا بخواهید که حقی که اگر ادا نکرده باشید از شما مؤاخذه خواهند کرد رو ادا کنید. اولیش تقاضاست به معنای خواستن، که سوال معنای گدایی هم به همین معناست، میان سائل اومد منم بهش پول دادم، یعنی تقاضا داشت، چیز میخواست. این سوال دوم سوال مؤاخذه هست، میگن که محاکمش کنید، یعنی ازش بپرسید، سوال کنید. سوال محاکمه با سوال تقاضا چیه؟ کاملا معناشون متفاوته. پس اولی به معنای تقاضاست، به معنای دعاست، به معنای گدایی کردن از خداست، دومیش معنای مؤاخذه و محاکمه و به حساب کشیدنه. میفرماید که از خدا بخواهید که کمکتون کنه که اون حقی که به گردن شما داره و به خاطر اون حق از شما مؤاخذه میکنه اون رو بتونید ادا بکنید. از خودش بخواهید کمکتون کنه. این جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین به نظر من معنای این ایاک نستعین اینه که خدایا حتی در همین ایاک نعبد هم چیه؟ از تو کمک میخوام. اولین چیزی که ازت میخوام همینه که این ایاک نعبد رو درستش کنی، چون حرف ادعای بزرگیست دیگه. عرض کنم که ایاک مقدم شده بر نعبد، اول باید میگفتیم نعبد که نعبد ایاک، عبادت میکنم تو رو، جاشون عوض کردیم ایاکه نعبد. خیلی حرف ادعای بزرگیست. خب این ادعا باید تحقق پیدا کنه. چطور تحقق پیدا میکنه؟ با ایاکه نستعین. یعنی در واقع اولین تقاضای انسان از خدا همینه که این ایاکه نعبد درست بشه. از خود خدا بخواید که کمکتون کنه تا اون حقی که بیاردن شما داره رو ادا کنید. وسم او دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن. وسم او یعنی بشنوانید، بشنوانید نه بشنوید، بشنوانید به گوشتون. چیو بشنوانیم؟ دعوت مرد رو. دعوت مرگ وجود داره، یعنی هر روز 5 بار در 5 نوبت نماز اسرائیل میاد ما رو دعوت میکنه. این اتفاق هر روز میفته دیگه، دعوت میکنه منتها ما نمیشنویم. حضرت میفرماید به گوشتون بشنوانید، کاری کنید که این دعوت به گوشتون فرو بره. پس دعوت عمومیت داره، وجود داره، فقط باید شنید. قبل این یود آب کن، قبل از این که شما رو بخوانم، قبل از این که اسرائیل بیاد و بگه تموم شد باید رفت، که حتی اجازه نشستن هم به شما نده، ولو پیامبر عظیم الشانی مثل حضرت سلیمان باشید. حضرت سلیمان رو اجازه نشستن بهش نداد، قصر رو ساختن، قصر با شیشه با اون عظمتش. وقت رفت تو قصرش، تا وارد قصر شد دیدی اینو فرماد داخل قصر، گفت مگه من دستور نداده بودم که کسی وارد نشه؟ از کجا وارد شدی؟ گفت من از کسی دستور نمیگیرم، من ملک الموتم. گفت برای چی اومدی؟ اومدی دیدنم؟ گفت نخیر، اومدم برای قبض روحت. تازه حالا این قصر که مدت‌ها روش کار کردن ساخته شده، سلیمان هم چی شده؟ تازه وارد قصر شده، هنوز هیچ استفاده از این قصر نکرده. ایستاده بود، گفت اجازه میدی بشینم؟ گفت نخیر، همین ایستاده بود قبض روح بشه. جانشو گرفت و مدت ها سرپا بود، تا اینکه خداوند یک موریانی رو مأمور کرد، موریان ها رفتن عصا رو خوردن، عصا شکست، سلیمان افتاد. تازه جن فهمیدن که چیه، چه کلاهی سرشون رفته، چون ایستاده بود و اساس تکی کرد، اونم تون تون کار میکردن، فکر میکردن چیه، سلیمان داره نگاهشون میکنه. مدت ها پیش بند تو حضرت با داره یک سال همینطورمون اینا کار میکردن، در حالی که سلیمان هم یک سال پیش مرده بود. حتی اجازه نشستن به این پیامبر عظیم الشان الهی نداد. قبل از این که شما رو اینگونه دعوتتون کنه، اومدم که بریم، اجازه میدید؟ نه، اجازه دیگه نیست، تمام شد. فقط به حضرت نوح یه اجازه مختصری داد، بهش گفت اجازه میدی که از این آفتاب برم سایه؟ گفت بله. وقتی رفت سایه بهش گفت دنیا رو چطور دیدی؟ گفت دنیا به اندازه همین از آفتاب به سایه رفتن به نظرم بیشتر نیامد. حضرت نوح 2500 سال عمر کرده به حسب روایات، چون 850 ساله بود که به نبوت رسید و دعوت شروع شد، 950 سال هم دعوت کرد تا طوفان شروع شد، تقاضای عذاب کرد برای قومش، 700 سال هم بعد از طوفان زندگی کرد، چه 2500 سال. در این حال گفت بندازه همین اومدن از آفتاب به سایه بیشتر به نظرم دنیا نیامد. برزه در قیامت وقتی میپرسن که کم لبستم عدد سنین، قالو لبسنا یومن و از یوم، میگن که بله خیلی مدت زیادی نبوده، همینطوره دنیا و برزخ و همش یک ساعتی بیشتر نبود. خب قبل از این که شما دعوت کنن، خودتون این دعوت رو به گوشتون فرو کنید و بشنوانید. ان الظاهرین فی دنیا تبکی قلوبهم و ان ضحکوا و یشتد حزنهم و ان فرحوا و یکثر مقتهم انفسهم و ان اقتبتوا بما رزقوا. فرماید که انسان‌های زاهد در دنیا دلهاشون میگرید هرچند خندانن. این فرمایش حضرت چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنا اینه که انسان زاهد و انسان مؤمن چهرش بشاشه، میگه میخنده ولی دلش غمگینه. بشرهو فی وجهه، خود حضرت فرمودن، و حزنهو فی قلبه، غمش تو دلشه ولی چهرش شاده. این یه معنا. میفرماید زاهدین در دنیا دلهاشون گریان است هرچند چهرهاشون چیه؟ خندانه. معنی دوم این که ما دو نوع گریه و خنده داریم. یه وقتی انسان از کنم که گریه میکنه، مثلا گریهش گریه بچگانه، گریه احمقانه. بچه مثلا برای اسباب بازی گریه میکنه، برای قضا گریه میکنه، و این گریه چیه؟ بچگانه. حالا دیگه خیلی لطف کنیم در حقش بدیم، گریه بچگانه. یه وقت نه، انسان از دوری محبوب گریه میکنه، از دوری از خدا گریه میکنه، نیمه های شب زار میزنه، آنچنان که فکر کسی ندونه خیال میکنه بچهش مرده، مثلا عزیزش از دستش رفته. چرا گریه میکنه؟ چون احساس دوری از خدا و اون عرض کنم که هجران محبوب این گونه او رو به جزا و فزا و گریه و زاری واداشته. این اشک، اشک عارفانه، اشک عاشقانه، این خیلی فرق کنه با اون اشک اول. یه وقت کسی برای امام حسین گریه میکنه، البته برای امام حسین هم بعضی از ماها گریه همون خیلی نمیشه که، اما علل قاعده، علل قاعده باید اینجوری باشه. یه وقت انسان برای امام حسین گریه میکنه، این اشک، اشک عارفانه هست، این اشک، اشک عاشقانه، این اشک، اشک از روی معرفته. این اشک رو ولی الله الاعظم بقیت الله هم داره، بلکه صبح و شب هم گریه میکنه، چون میدونه که اینجا چه اتفاقی افتاده. بنده معتقدم اگر مردم عراق فقط به امام حسین بد نگاه میکردن، فقط امام حسین تحویل نمیگرفتن، باید انسان صبح و شب گریه میکرد. لازم نبود که حالا بخوان این جنایتی که انجام شد انجام بدن. امام زمان اینها رو میدونه، امام حسین رو میشناسه، در نتیجه گریه میکنه. این گریه، گریه عاشقانه، گریه عارفانه و گریه از روی فهم و شعوره. یه وقت نه، انسان احساساتی میشه، گریه میکنه، سراسوی گنجشک رو سر میبرن، گریه میکنه. حالا اون هم با عاطفه انسان مربوط میشه، اما اون خیلی پایین تر از این گریه که عرض کردم. پس ما دو نوع گریه داریم. یکی گریهی که گریه دل است، این گریه خوبه، چون دل به خدا مربوطه، چون دل جای خداست. وقتی گریه میکنه از فراق خدا گریه میکنه. یه وقتی گریه ظاهره، اون گریه رفتی به دل نداره. فرماید که زاهدها دلشون گریه میکنه هرچند که چهرشون خندان باشه. نمیدونم معنی دوم رو اونجا که تو ذهن بنده بود تونستم منتقل بکنم یا نتونستم منتقل بکنم. خب الحمدلله. پس زاهدین به لحاظ قلب گریانند، اون گریه عارفانه رو دارن، گریه‌ای که نسبت با قلب داره. از این حس گریانن اما چهرهشون نه، چهرهشون گریان نیست. و انزحکو، هرچند خندان باشن. و یشتد و حزنهم و انفرحو، حزن و قصه اینها خیلی زیاده هرچند که شادن. حالا معنی این فراز این جمله حضرت کاملا روشن میشه. چطور میشه انسان هم به شدت شاد باشه هم به شدت غمگین؟ هم خیلی غمگینه هم خیلی شاد، مگه میشه انسان یا شاده یا چی؟ چطور میشه؟ به لحاظ دل، به لحاظ حزن عارفانه به شدت محزونه، چون میبینه از خدا دور شده، چون میبینه اینجا قربت قربت براش، او اهل اینجا نیست، مرغ باقی ملکوتم نیم از عالم خاک. این دوری از خدا او رو به شدت غمگین میکنه. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. این نفیر و این نالش و این قصه و اندوه به خاطر دوری از خداست، به خاطر اینکه از عالم ملکوت به این عالم ناسوت افتاده. این حزن همون حزن عارفانه هست. اما در این حال چهرش این قصه رو نداره، به لحاظ چهره شاده اما به لحاظ از خونم که دل اندوهگینه. این یک معنا. معنی دوم که عرض کردم این بود که اینها عرض کنم که قلبشون غمگینه اما چهرهشون چیه؟ شاده. انسان که نگاه میکنیم یه عجب آدم شادیست، ولی وقتی قلبشون آنالیز میکنیم ببینی چیه؟ غمگینه. ولی خب معنای اول خیلی بهتره، معنی که تو فراز اول معنی دوم شد، اینجا چی شد؟ معنی اول شد. پس اینها به لحاظ اون حزن عارفانه به شدت محزونن، به لحاظ حزن بچگانه برای شما بگید چیه؟ به شدت شادن. این که بخوان مثلا فرض کنید بخاطر این که فرششون مثلا فلان نیست، شب عید مثلا فرض کنید که فلان لباس رو ندارن، قصه بخورن، به هیچ وجه قصه نمیخورن، از این حس شاد شادن. اما از این حس که خب سال تمام شد، من چه قدمی در این راه برداشتم، چقدر به خدا نزدیک شدم، از این حس به شدت غمگینم. پس هم شاد شادن از حس آنچه که بچگانه حساب میشه، حزن بچگانه اصلا ندارن، قصه بچگانه اصلا، از این حس شاد شادن. از حس حزن حقیقی و عارفانه چی؟ محزونن. من فکر می‌کنم دیگه بس باشه، چون خودم که خیلی خوب فهمیدم. اعدا عدو وک نفس و کلتی بین جنبک، سرسخت‌ترین دشمن تو کیه؟ خب اینا هم نفس رو شناختن و باش دشمنن، با دشمنی باش رفتار میکنن، هرچند که اون چی خدا بهشون روزی کرده. حالا روزی ممکنه، من 5-6 مورد روزی مثال زدم براتون، ثروت، علم، فرزند، عبادت، اینا همه روزیه. مثلا میبینن که مرتب میره زیارت، میگن خوش به حالش، چه توفیق زیادی داره، اما خودش میگه نه، نفسشو سرزنش میکنه. خب این چند جمله که حضرت از ان زاهدین تا اینجا خیلی قابل توجه بود. قد قاب عن قلوبکم ذکر العاجال. بعد یه حضرت خطاب میکنه به حضار که در محضرش بودن، اشکال کار رو بهشون میگه که مشکل شما چیه. قد قاب عن قلوبکم ذکر العاجال و حضرتکم کواذب الامال. کواذب جمع کذب، البته جمع الجمعه که اکاذیب و کواذب، یا کواذب جمع کذب و کذبه باشه. قاب یعنی غایب شده، ذکر عاجال یعنی ذکر مرگ، ذکر موت، عجلی که انسان رو از دنیا میبره. فرماید که ذکر مرگ و سفر از دل شما غایب شده، اصلا به یاد مرگ نیستید و این غفلت از یاد مرگ دل رو آلوده به زنگار گرفتگی میکنه، دل انسان زنگار میگیره اگر یاد مرگ رو فراموش کنه. و آثار دیگه هم داره، خود حضرت داره که فرموشی داره که انما اخاف و علیکم اثنتان اتباع الهوا و طول العمل، فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول العمل فینس الاخره. از دو چیز من بر شما نگرانم، یکی هوای نفس، مطابقت از هوای نفس، پیروی از هوای نفس، و دوم آرزوهای دوروز راز. پیروی از هوای نفس انسان از حق باز می‌دارد و آرزوهای دراز انسان از قبر و قیامت فراموشش میکنه، انسان قیامت رو فراموش میکنه، معاد رو فراموش میکنه. در فرمایش از پیامبر داریم که فرمودن ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، دلهای انسان ها هم زنگار میگیره آنچنان که آهن زنگ میزند و از خاصیت میفته و یواش یواش نابود میشه، زنگ آهن رو میخوره و از بین میبره. قیل و ما جلاؤها یا رسول الله، سوال کردن که چطور میشه این دل زنگار گرفته رو صیقلی داد، زنگار ازش برطرف فرمود، برطرف کرد. فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیز زنگار قلب رو پاک میکنه، یکی یاد مرگ، یکی هم تلاوت قرآن. اینجا حضرت میفرماید که یاد مرگ از دلهای شما رفته، وقتی از دلها یاد مرگ رفت چه اتفاق میفته؟ قلب زنگار میگیره و این زنگار قلب رو میخوره، از بین میبره. وقتی انسان قلبش از بین رفته، انسانیتش از بین رفته. و اون آرزوهای دروغین در قلب شما، در نفس شما حاضر شده، یاد مرگ رفته، آرزوهای دور و دراز اومده جاش. عرض کردم که حضرت دو چیز رو خطرناک دونست، یکی پیروی از هوای نفس، یکم چی؟ آرزوهای دراز یاد قیامت از بین میبره. فرماید که یاد مرگ از دلهای شما رفته، به جاش چی اومده؟ آرزوهای دور و دراز، آرزوهای دروغین. فسارت دنیا املک بکم من الاخره، در نتیجه دنیا برای شما دوست داشتنی تر یا مطلوب تر یا خواستنی تر از آخرت شده. بله، چی؟ ساره یعنی شده. بله، فسارت یعنی شده است، زمینش هم به دنیا برمیگرده. دنیا در نظر شما خیلی مؤثرتر و اول چی گفتم؟ دوست داشتنی تر نه، املک یعنی مالکتر، نافذتر. اصلا ملکه، املک یعنی مالکتر. دنیا بیشتر قلب شما رو تملک کرده تا آخرت، دنیا بیشتر شما رو به خودش جذب کرده تا آخرت. بله، دنیا قلب شما رو تملک کرده بیشتر از آخرت، در حالی که باید برعکس بشه، باید آخرت قلب ما رو مالک بشه. ول عاجلتو اذهب بكم من العاجله، می‌فرماید که دنیا آخرت شما رو از بین برده. عاجل با این معنی دنیاست، عاجل با الف معنی آخرته، چون عاجل یعنی شتابان، عاجل یعنی آینده، مدت دار، که آخرت رو عاجل با الف میگن، دنیا رو عاجل با این میگن. از همه بکن یعنی برده است، از بین برده است. دنیا آخرت رو از چشم ما، از چشم شما زدوده و از بین برده. و ما و انما انتم اخوان علی دین الله، ما فرق بینکم الا خبث السرائر. دیروز همین ساعت ها تقریبا بود، بنده نزدیک بیرجند جلسه داشتم با علمای اهل سنت، اکثرشون علمای اهل سنت بودن، از شیعان هم بودن. از من سوال کردن که چیکار کنیم که وحدت داشته باشیم با هم، انقدر اختلاف نداشته باشیم. بعد از صحبت‌های ما سوال جواب بود، چند نکته گفتم، از جمله این گفتم که بحثاتون رو از اون حوزه علما به عامه مردم نکشونید. راجب پرهیز از تفرقه اونجا گفتم، حالا اونا فیلم برداری شد و خودم هم ضبط کردم. به هر حال حضرت می‌فرمایند که چرا شما با هم تفرقه دارید، با اینکه شما برادرید، برادر دینی هستید، چرا تفرقه پیدا کردید؟ آنچه که باعث تفرقه شما شده اون خبث سرائره، اون باطنهای خبیث باعث شده که شما که برادر دینی هستید با هم در بین هم متفرق شدید و سوء الضمائر و اون ضمیرهای بد، باطنهای بد باعث تفرقه شما شده. فلا توازرون ولا تناسحون، اینها از اون اوله. و انما انتم اخوانون علی دین الله بمونه برای شاید جلسه آینده که ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود و خداوند برای من و شما چه مقدر کرده است. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روز افزون بفرماید. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. رهبر معظم انقلاب از همه بلیات محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.